میتونه فقط یه مصیبت هم نباشه، یک مشکل هم نباشه، میتونیم برای مواجهه با اون یه برنامه‌ریزی فعال هم داشته باشیم. و تو اون موقعیت یه دفعه میبینید مثلا یک نوجوان ما چیزی به ذهنش میرسه که شبه یک معجزه است، یعنی اصلا هیچ کس سال به ذهنش هنچی مواجهه نرسیده بود با یک وضعیتی مثلا گرونی، و اون چقدر میتونه راهگشا باشه که اون کاری که اون نوجوان داره میگه مثلا ما اجراش بکنیم برای دیگران.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر کوهی. خانم دکتر، صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم. این ادامه هم داشت این سوال. گفتن مرد خانواده بی تدبیره و بارها اشتباه کرده، برای در امان موندن اقتدارش در نگاه دیگران چیکار میتونم بکنم من خانم؟ این اقتدارش حفظ بشه با این اشتباه‌های مکرری که انجام داده با اون بی تدبیری‌ها.
این دغدغه این خانم عزیز خیلی مهمه.
ستودنیه.
که بله، که در عین اینکه حالا همسر اشتباهات زیادی داشته در تدبیر آخر عمر خانواده، اما این خانم کماکان به فکر این هست که اون این خانم آینده نگره، دنبال اینه که کماکان قدرت و اقتدار این پدر حفظ بشه و اینکه آینده خانواده در واقع ستونش صدمه نبینه و بتونه فرزندان بهتری بله فرزندان بهتری تربیت کنه. هم داره میگذره از اون بالاخره خطاهایی که ایشون شاید کرده و هم در این حال این نگاه رو داره. من فکر میکنم یک پلش هم فکر کردنه به این موضوع. این که خیلی جالبه وقتی ما راجع به چیزی فکر میکنیم و راجع به چیزی صحبت میکنیم، شروع مداخله ما در مورد اون موضوع اتفاق افتاده در آینده. اگه من مادر دغدغم هست که اقتدار پدر حفظ بشه و در قالب یک سوال بیان کردم که چگونه اقتدار همسرم رو در خانواده بیشتر کنم و حفظ کنم، این قدم اول برداشته شد، یعنی این خانواده یک قدم رفته جلو. و اینکه حالا دقیقاً چه مواجهی با این داشته باشه، غالباً خود این اعتماد، خود این اولویت دادن به حفظ اقتدار پدر، خود این قاعدتاً طرح نکردن مکرر بی تدبیری های اون، حتی در فضای عمومی کنار بچه ها که قاعدتاً، حتی در فضای خصوصی هم انقدری که باعث خرد شدن شخصیت اون فرد بشه و توان بلند شدن دوباره و توان جبران اون خطاها رو نداشته باشه، اون بزرگواری کردن، اون بخشیدن، اون گذشتن، زیاد به گذشته فکر نکردن، زیاد به اینکه حالا این سه تا اتفاق، یعنی پرونده طرف دیگه الالعبد باز نباشه پیش ما که حالا خیلی خوب شما امروز کار درستی انجام دادی ولی یادت نره منم یادم نمیره سه سال پیش شما اون تصمیم اشتباه رو گرفتی و مثلا اون خسارت به خانواده ما خورد. اینها رو مدام به رو نیوردن و این اعتماد خودش باعث میشه که افراد سعی میکنن وقتی احساس میکنن اعضای خانوادهشون و خصوصا همسر بهشون اعتماد داره برای حل مسائل زندگی، سعی میکنن چند بار دوباره به تصمیمشون نگاه کنن و به نسبت خودشون تصمیم با تدبیر بیشتری رو در واقع بگیرن و اون رو محققش کنن. همه اینها کمک کننده هست، ولی اول از همه عرض کردم همین فکر کردن و صحبت کردن راجبش قدم اول بزرگیست.
متشکرم از شما، خیلی لطف کردید سرکار خانم دکتر اردبیلی، جناب آقای دکتر کوهی، از اینکه امروز هم در برنامه پرسمان خانواده بودید و ما رو یاری کردید و جواب سوالات دوستان عزیز شنوندمون رو هم دادید. ممنون و سپاسگزارم از شما. اگر صحبت خاصی نیست، اگر جنبندی نیست، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های بعدی.
خیلی متشکرم، شما رو خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم خانم دکتر.
بندم تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. و همچنین از شما دوستان عزیز شنوندم تشکر و قدردانی ویژه‌ای داریم که مثل همیشه با ما همراه و همدل بودید. از اینکه با ما هستید یک دنیا ممنون. ما رو تنها نذارید. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو به دست ما برسونید. 329-1551-2 پیشماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست. پیام رسان اجتماعی سروش و سایت رادیو معارف هم میتونید دسترسی داشته باشید به قسمت‌های مختلف برنامه پرسمان خانواده و ازش بهره مند بشید. از همراهیتون سپاس. خدا نگهدار.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مسانه شو مسانه شو.
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنماید صنم پرشو از او چون آینه، و زلف بکشاید صنم روشانه شو روشانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو. هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو.
دوستان عزیز شنونده، برنامه‌ای که تقدیمتون شد برنامه پرسمان خانواده بود و پاسخ‌های سرکار خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانواده. در این لحظه دعوت می‌کنم که با روایت کتاب همراه باشید. قسمت 13 روایت کتاب 7 و 13 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل بخش‌هایی از بازجویی اسد، قاتل شهید شیخ احمد فقیهی و ارتباط سازمانی اون با هدایت، سمیر و آذر رو شنیدید و حالا ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 13. اتاق بازجویی نیمه تاریک بود. اسد به هدایت و سمیر و آذر فکر میکرد که صدای بازجو رو شنید.
تو فکری؟ از تمرین عملیتون بگو.
اسد تک سرفه‌ای کرد و گفت
یه روز صدایت مار برد اطراف استربان، یه راهنمام داشتیم. جای عجیبی بود. عبیرو مثل یه باقی بود، ولی یه باق خشکیده بین دو تا کوی سنگی. باقی بود که نه درختی داشت نه کسی اوجا زندگی میکرد، براهود بود خوشی خوش، یه آلونکی هم داشت.
بازجو ایستاد، بعد از میز و صندلی فاصله گرفت و گفت
سعی کن اون روزو کامل یادت بیاد. میخوام بدونم اون جایی که میگی کجاست، مثلا وسط جنگل یا اطراف کوه گچه. من جزئیاتو میخوام.
بازجو تو اتاق قدم زد، کمی بعد پشت سر اسد ایستاد. اسد کلافه گفت
خستم، چند روز یه من دارم حرف میزنم، بس کن دیگه.
بازجو دست رو شونه اسد گذاشت و کنار گوشش آروم گفت
شما صراحتن به محاربه اعتراف کردی. محاربه میدونی یعنی چی؟ یعنی فساد روی زمین. شما یکی از شخصیت های نظام رو ترور کردی. بازم بگم؟ شما با مردم در افتادی. از نظر شما مردم دشمنن و از دید اونا شما قاتل. میبینی؟ ما نمیتونیم با هم رابطه دوستانه داشته باشیم. حالا دوباره میپرسم و تو مثل بچه آدم با جزئیات جواب میدی. اون باغ کجاست؟ شما اون روز اونجا چی کار میکردین؟ همه رو بنویس.
بازجو میز و دور زد و سر جاش نشست. بعد چند برگ کاغذ به اسد داد و گفت
من میرم و برمیگردم. وقتی برگشتم میخوام همه چیو نوشته باشی.
بازجو از اتاق بیرون رفت. اسد خودکار رو برداشت و باز گذشته به یادش اومد.
هوا گرم بود. صدای موتور تو بیابون پیچیده بود. اسد با صدای بلند پرسید:
"پکی میرسیم هدایت؟"
هدایت دنده موتور رو عوض کرد و گفت:
"میرسیم. حرف شب قبل رو باز تکرار میکنم. سوژه ما احمد فقیهیه. مردم بهش میگن شیخ احمد. یه مهره سرکوبگره و خیلی خطرناک. وظیفه تیم عملیاتی شناسایی کامل سوژه و بعدش هم اعدام انقلابیه. یه نفر باید همه حرکات اونو زیر نظر بگیره. کوچکترین خطا و اشتباه ممکنه به قیمت جون خودت و بقیه اعضا تموم بشه. یه عامل نفوذی میفرستم تا سوژه رو کنترل کنه. فرماندهی و هدایت عملیات با منه. منم تو رو به عنوان جانشین خودم معرفی میکنم. همه این حرفا رو دیشب گفتم و الان بازم گفتم. به قول معروف کار از محکم کاری اب نمیکنه.
گرما و گرد و غبار بیشتر شده بود. موتور تو بیابون پیش میرفت. نه آبادی دیده میشد و نه حتی گله گوسفندی. هدایت سرعت موتور رو کم کرد و گفت:
ببین اسد، سازمان مهمترین عملیات نظامی منطقه رو به تیم ما سپرده. نمیتونم ریسک کنم. میفهمی که چی میگم؟ باید این ماموریت با موفقیت تموم بشه. ممکنه من با تو اختلاف نظر داشته باشم، اما خوب میدونم که تو از اونای دیگه باهوشتر و مصممتری.
اسد همینطور که به روبرو زل زده بود گفت:
شما لطف دارین.
هدایت سرعت موتور رو بیشتر کرد و گفت:
مسئولیت اصلی رو به تو میسپارم. پرونده سوژه رو که بهت دادم خوب بخونش. مأموریت شامل دو فازه: اول عملیات شناسایی و تضعیف موقعیت سوژه از طریق افشاگری که از چند ماه قبل شروع شده، فاز دومم اعدام انقلابی.
هدایت در حالی که با یه دست فرمون موتور گرفته بود با دست دیگه به جایی اشاره کرد و گفت:
اونجاست، رسیدیم.
پشت تپه کوچیک دیواره سنگچین باقی دیده می شد. موتور نزدیک تپه ایستاد. هدایت پیاده شد. بعد از خورجین موتور پوشه سبز رنگی بیرون آورد و به اسد داد و گفت: با دقت و سری بخونش. اسد پوشه رو باز کرد. همه ی مشخصات شیخ احمد فقیهی توی اون نوشته بود. اسد پرونده رو سری خوند و زیر لب خندید. هدایت پرسید: چرا میخندی؟ اسد با خنده گفت: آخ، پرونده‌اش مثل پرونده‌های ساواک تنظیم شده. هدایت با خونسردی گفت:
چاقو ممکنه دست یه لات باشه و شکم پاره کنه یا تو دست یه جراح باشه. این خیلی فرق میکنه. حکایت ما حکایت جراحه.
اسد پوشه رو بست. هدایت کبریت کشید و پرونده رو سوزوند. هدایت همینطور که به شعله‌های آتیش نگاه میکرد گفت:
موفقیت عملیات فقط به یه فاکتور بستگی داره اسد. غافلگیری. این تنها برگ برنده ای ماست، ولی قبل از اون باید بتونیم یه جو مناسب ایجاد کنیم. باید تا میتونیم فقیهی و ترور شخصیت کنیم و از چشم مردم شهر بندازیم. دلم میخواد وقتی طرف اعدام شد همه خوشحال بشن.
کمی بعد سمیر با موتور دیگه ای از راه رسید. بخشایی از دیوار سنگچین باغ ریخته بود. هدایت جلو رفت و تو باغ سرک کشید. بعد وارد باغ شد و به اسد و سمیر گفت وارد بشن. هدایت تخت سنگی که گوشه‌ای بود کنار زد و خاکا رو با دست پس زد. بعد با کمک سمیر جعبه ای از زیر خاک بیرون آورد و اونو باز کرد. توی جعبه کیسه نایلونی مشکی بود. هدایت کیسه رو پاره کرد و دو قبضه اسلحه یوزی بیرون کشید. هدایت بازو بسته کردن و کار با اسلحه رو به اسد و سمیر یاد داد. بعد از باغ بیرون رفتن و کمی تیراندازی کردند. اسد به گذشته فکر میکرد و هرچی یادش میومد رو کاغذ مینوشت. کمی بعد بازجو به اتاق برگشت. میز رو دور زد و پشت سر اسد ایستاد و گفت:
حواست کجاست؟ بازی تمومه.
اسد از فکر گذشته بیرون اومد و گفت:
ها؟ چی؟
گفتم بازی تمومه.
بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
نمیخوای دست کم بار گناهتو سبک کنی؟
اسد زیر لب گفت: ما مبارزه کردم.
بازجو فریاد زد: و متکب جنایت شدی.
اسد سر تکون داد و با همون لحن آروم گفت:
مبارزه هزار یک راه داره.
بازجو به چشمای اسد خیره شد و گفت:
قتل، ترور، خیانت به دین و کشور، به مردم، حتی به خودت، اینا چند تا راه داره.
اسد روشو برگردوند و به دیوار نگاه کرد و گفت:
تو نمیتونی عمای تواب بسازی، بی خود وقتت تلف نکن.
بازو رو صندلی نشست و گفت:
لازم نیست،
کسی تو رو به چیزی مجبور نمی کنه.
اسد عصبی سر تکون داد و گفت ما تحقیق کردم، ساعت تحلیل و بس داشتم تا به این انتخاب رسیدم.
بازجو با تمسخر لبخندی زد و گفت جدی؟ خیلی دلم میخواد بدونم چطور اون درس و تحقیق تو رو به اینجا رسونده.
اسد سرشو پایین انداخت، کمی مکس کرد و بعد با لحن جدی گفت شما نمیفهمین، اما تونه شستشو مغزی دادن.
بازجو با لحنی آروم گفت بیا دربارش حرف بزنیم.
اسد با دلخوری گفت ما با شما حرف ندارم، شما متعصبین و هم منطق فرار میکنین، نمیشه با شما بحث کنم، ما بحثی ندارم.
بازجو مستقیم تو چشم اسد نگاه کرد و گفت منم وقتی برای شنیدن ندارم، بقیه حرفاتو باید تو زندان شیراز بزنی.
بازجو بلند شد، کتشو پوشید، پرونده رو برداشت و از اتاق بیرون رفت. سروان نامه رو گرفت و زیر لب خوند.
بسم الله تعالی. از ندامتگاه فسا به مدیریت ندامتگاه عادل آباد شیراز، موضوع انتقال زندانی. سلام علیکم، احتراما عطف به نامه شماره الف 133-23 درباره زندانی اسد زاهدانی فرزند حاجی به اطلاع می رساند. مراتب بررسی شده و نامبرده حسب الامر و تحت الحفظ به آن ندامتگاه منتقل می گردد. جزئیات بیشتر طی نامه محرمانه ارسال شده است. زمنان سروان احمد عباسی جهت هماهنگی های لازم به حضور معرفی می شوند.
سروان نامه را تا کرد و تو جیبش گذاشت. کمی بعد خودروی حامل زندانی تو جاده کم عرض به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
بازپخش روایت کتاب ساعت 18:40 امروز هست که میتونید از رادیو معارف بشنوید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با رادیو معارف همراه باشید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. ضمناً میتونید برنامه ها رو به راحتی از آرشیو زمانی و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بکنید. این نرم افزار به راحتی روی گوشه تلفن همراه شما قرار خواهد گرفت، نصب خواهد شد. iransan.ir برای دریافت این نرم افزار هست. از این سایت دریافت بکنید و اگر خواستید روی گوشی همراهتون داشته باشید. اما در ادامه دعوت میکنم از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، وقت شما بخیر. زلال تاریخ رو میشنوید، برنامه‌ای که به بررسی حوادث صدر اسلام میپردازه و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه موضوع این برنامه است. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی، بحث ما در برنامه زلال تاریخ به حوادث سال 5 هجری رسید. درباره غزوه احزاب یا خندق به تفصیل سخن گفتیم، واقعی بسیار مهمی که بلافاصله بعد از بازگشت سپاهیان شرک رخ داد. ماجرای بنی قریظه بود که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مأمور شدند بنی قریظه رو به خاطر خیانتی که در واقعه احزاب کرده بودند تنبیه کنند. مسلمانان به محاصره بنی قریظه پرداختند و سرانجام با حکمیت سعد ابن معاذ که خود یهودیان بنی قریظه نیز پذیرفتند، ماجرا به این گونه ختم شد که مردان جنگی این قبیله کشته بشند و دیگر افراد اسیر شدند و اموال بنی قریظه نیز به دست مسلمانان افتاد. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و با دیگر حوادث سال 5 هجری آشنا بشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
آیه دکتر جباری، ما در واقعه بنی قریظه با شخصیت بسیار ارزشمندی به نام سعد بن معاذ آشنا شدیم که گفتید در واقعه احزاب مجروح شده بود و در حالی برای حکمیت او رو آوردن که مجروح بود و از خیمه‌ای که برای درمان او تدارک دیده بودند، خیمه رفیده، آورده شد. خب بفرمایید که سعد بن معاذ سرانجامش چه شد و چقدر بعد از این واقعه زنده بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شخصیت هایی که در غزوه بنی قریظه به خصوص و قبلش در غزوه احزاب ازش نام برده میشه و خب مطرح هست، سعد بن معاذ و جزو مجروحان غزوه احزاب هست. حکمیت او هم خب یک نقطه عطفی است در تاریخ اسلام و قابل تأسی هست رفتار او در بحث حکمیت، با وجود اینکه قبیلش راغب بودند به اینکه او به نفع یهودیان قضاوت بکند، اما او اعلام کرد که با این تعبیر که امروز روزی رسیده است که سعد در راه خدا از ملامت و سرزنش ملامت کننده ای نه حراست، به اون حکم رو کرد و خب اجرا هم شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تأیید کرد. جالبه که در حالات سعد هست که او وقتی که مجروح شد تیر به دستش خورد، منتها رگ اصلی رو پاره کرد و همین رفته رفته موجب شد که به هر حال دستش عفونت بکند و موجب شهادتش شد. بعد از اینکه مجروح شد با توجه به عمل کرده بنی قریظه دعا کرد. گفتن از دعاهای سعد این بود که خداوند متعال او رو قبض روح نکند مگر زمانی که به هر حال غلبه بر بنی قریظه و مجازات بنی قریظه رو مشاهده بکند. یعنی تعبیر این است که فدع الله ان لا یمیتهم حتی یقر عینه من بنی قریظه، که خداوند متعال او رو به هر حال قبض روح نکند تا زمانی که چشمش روشن بشه به مجازات بنی قریظه. این خب درسی است بر اینکه با اون القهای خانوادگی یا القهای اجتماعی نباید موجب بشه که انسان حق رو زیر پا بگذاره. اون چه که همیشه برای مؤمن مقدم هست حق هست و نه اون روابط اجتماعی. گاه ممکنه ما به خاطر القها، دوستی ها، همحزبی گری ها و امثال اینها حق رو زیر پا بگذاریم. قصه سعد از این جهت عبرت آموز، نکته اخلاقی خوبی داره، نشون میده پیامبر اکرم چقدر موفق بود در تربیت شاگردانی این چنین. واقعا رو باید تأکید کرد چون گاهی از این جهت توجه نمیشه به سیره پیامبر اکرم. و خطاهای صحابه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی بهش توجه میشه و تصور میشه پیامبر اکرم نعوذ بالله ناموفق بوده در تربیت نیروها، اما وقتی که عملکرد صحابه در طول حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بررسی میشه میبینیم که پیامبر اکرم چه کسانی رو توانست تربیت بکنه در اون فضایی که به هر حال وارث فضای دوره جاهلی بود.
بله.
و خب بعد از اینکه سعد این حکمیت رو انجام داد فاصله زیادی طول نکشید بین به هر حال غلبه بر بنی قریظه و بین شهادت سعد، چیزی نگذشت که اون جراحتش سر باز کرد و از طرف عفونت و خونریزی سعد رو به آستانه شهادت کشوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مطلع شدن به همراه برخی از اصحاب به عیادت سعد رفتن و سر سعد رو در دامان خودشون گرفتن و این چنین با خداوند متعال سخن گفتن: اللهم ان سعدا قد جاهد فی سبیلک، خدای سعد جهاد در راه تو کرد و صدق رسولک، پیامبرت رو تصدیق کرد و قضا الذی علیه، اون چه که وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بود اون رو انجام داد. فقبض روحه بخیر ما تقبض فیه ارواح الخلق، روحش رو به بهترین وجهی که ارواح بندگانت رو قبض روح میکنی قبض کن. بله. این دعا رو پیامبر اکرم کردن، سعد چشماش رو گشود و رو کرد به پیامبر اکرم که السلام علیک یا رسول الله، اشهد انک قد بلغت رسالت، این شهادت رو موفق شد در اون لحظات آخر بر زبان جاری بکند. پیامبر اکرم سر سعد رو دوباره بر بالش گذاشتن رو از خانه سعد خارج شدن، چیزی نگذشته بود که خبر آوردن که سعد تمام کرد و به هر حال از دنیا رفت. مرحله بعدی نوع رفتاری است که پیامبر اکرم با جنازه سعد داره. تعبیری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره سعد هست که به نظر میرسه که قابل تصدیق هست با توجه به کثرت نقلش که پیامبر اکرم از جبرئیل نقل کرد، این جمله رو که ان عرش الرحمن قد اهتز لموته، عرش خداوند متعال به حرکت آمد به خاطر مرگ سعد. به حرکت آمد معناش این نیست که یک عرش جسمانی خداوند متعال داره، چون که چنین تصور باطلی رو مجسمه دارن درباره خداوند متعال، بلکه حکایت از این دارد که به هر حال مرگ سعد یک امر عظیمی است رخ داده و آسمانیان هم متوجه این شدن و به هر حال جایگاه عظیم سعد رو میخواد در نزد خداوند متعال بیان بکند. این تعابیر تعابیری است که با عنایت به مبانی کلامی باید معنا بشه، عظمت رو میخواد بیان بکنه و یک مؤمنی که اینچنین به وظیفش عمل کرده و تا آخر هم مستقیم و پا بر جا بوده میخواد حکایت از این بکند که مرگ او مرگی نیست که آب از آب تکون نخوره. این تعبیر شاید تعبیر عامیانه درستی باشه که اینطور نیست که آب از آب تکون نخوره، بعضی مرگشون هیچ اثری ندارد، اما اینکه قد اهتز عرش الرحمن لموت سعد، حکایت از این دارد که بله خداوند هم عنایت خاص کرد نسبت به سعد و ورودش به اون عالم برال همراه با موج رحمت الهی بود. و خب این جمله در منابع در ارتباط با سعد نقل شده.
بسیار خب. آیا دکتر ماجرای تشییع جنازه سعد رو بعد از یک فاصله از زبان شما بشنویم؟ شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود. صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو ما هستیم با ادامه زلال تاریخ. یکی از حوادثی که در سال 5 هجری بعد از واقعه بنی قریظه رخ داد شهادت جناب سعد ابن معاذ صحابی برجسته رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود. آیه دکتر جباری گفتید که به هر حال سعد بعد از دعای رسول خدا از دنیا رفت و جان سپرد و اینکه بر اساس روایات حادثه بسیار عظیمی بوده.